بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام انه قال یا معاویه من اعطی سلاست لم یحرم سلاسه، من اعطی الدعا اعطی الاجابه، و من اعطی الشکر اعطی الزیاده، و من اعطی التوکل اعطی الکفایه. فان الله عز و جل یقول فی کتابه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و یقول لئن شکرتم لازیدنکم، و یقول ادعونی استجب لکم. روایتی رو از کتاب اعمالی، از کتاب خصال شیخ صدوق برات بردم که از قضا روایت خیلی معروفیه. من درباره این روایت زیاد صحبت نمی کنم و فقط سعی می کنم ترجمهش کنم. توضیحی اگر لازم باشه این رو وصل می کنیم به گفتگوی آخر درسمون که به هر حال درباره شب جمعه اول ماه رجب خواهد بود انشاءالله. از امام صادق علیه السلام روایتی که ایشون به یکی از اصحابشون به نام معاویه، خب بدیهیه که این معاویه رفته به معاویه بزرگی مشهور تاریخ نداره، فکر میکنم از اصحاب مشهور و مورد اعتماد امام معاویه ابن وهب نامی بوده، این قاعدتا باید همون معاویه ابن وهب باشه. گفتن که ای معاویه، به کسی که سه چیز داده شده باشه یا کسی که سه چیز به او داده شده باشه از سه چیز محروم نخواهد شد. به هر کسی که دعا داده شد اجابت هم داده شده، و به هر کسی که شکر داده شد زیادت هم داده شده، و به هر کسی که توکل داده شد کفایت هم داده شد. چرا که خداوند عز و جل در کتابش گفته یا میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کند، هر کس خدا رو وکیل خودش در زندگی قرار بده، خدا برای او بس است، بس است. یادش بخیر سالهای قدیم که مباحث سوره مؤمن رو میگفتیم، اگه اشتباه نکنم به این آیه هم در اون سوره رسیدیم که الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه، آیا خدا برای بندش کافی نیست که اینا تو رو میترسونن از کسانی غیر خدا؟ یعنی آیه های خیلی به یاد ماندنی قرآنه، علیس الله و به کاف نبده، خدا برای بندش کافی نیست، خدا کم میذاره چیزی یا کم داره یا حواسش نیست یا توجهی به حال بندش نداره. راجبه رابطه خودتون با خدا چی میتونید بگید؟ آیا خدا برای بندش کافی نیست که اینا تو رو از کسانی غیر خدا میترسونند؟ آیا خففون نکبه لدین من دونه؟ این آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه از اون هم از اون آیات بسیار مشهور قرآنه که واقعا این آیه و این جمله بدون تعارف میتونه سبک زندگی یک انسانی رو، بلکه سبک زندگی یک ملتی رو به کلی عوض کنه. بارها براتون این روایت رو گفتم، گویا از امیرالمومنین هست از امام ما که فرمودن اگر مردم اون محتوایی که حالا تعبیر رو من نمیدونم چه کار، میگن اون چیزی که در این آیه هست رو اون چی که در این آیه هست رو اگر مردم بگیرن برای همه، برای زندگی همه کفایت میکنه و بازم زیادتر داره. یعنی این آیه واقعا میتونه زندگی همه انسانها رو به خوشبختی برسونه. همین آیه ای که بارها بهش اشاره کردیم، اتفاقا تو بحثای اخیرمون هم درباره تقوا به این آیه اشاره کردیم. و من یتوکل و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که پروای خدا رو در زندگی داشته باشه، خدا حتما راه خروج از هر بنبستی رو به اون نشون میده. نه اینکه بهش نشون میده، براش به وجود میاره. یجعل له، براش به وجود میاره و بهش نشون میده. یعنی آدمی که تقوا داره بنبست نداره تو زندگیش. این وعده صریح خداوند. و بعد در دنبالش این آیه ایه که امام صادق در این روایت بهش اشاره میکنه، و من یتوکل علی الله، هر کس خدا رو وکیل خودش قرار بده. اتفاقا این کلمه وکیلم خیلی کلمه خوبیه اینجا. خیلی کلمه خوبیه. یعنی شما وکیل رو شاید یکی از کلماتی که در روزگار ما خیلی درست به کار میره و جایگاه درستی براش تصور شده. چون وقتی کسی وکیل خودت توی کاری میکنید، اولا به چه دلیل میکنید طرف و وکیل خودتون؟ این یک. و دو، چه رابطه‌ای با وکیلتون خواهید داشت؟ این همون رابطه‌ای که با خداوند داشته باشید و همون نگاهی که درباره خداوند باید همه ما داشته باشیم. خدا رو وکیل خودتون بکنید، کارا رو به او واگذار کنید، چون او بهتر بلده این کارا رو انجام بده. زیر و خمها و جزئیات و پیچیدگی ها رو در کارها بهتر بلده. همون جوری که وکیل پیچ و خمها رو بهتر بلده و بهتر بلده چه راهکار قانونی برای شما در پیش بگیره یا اصلا چجوری راهکار رو برای شما پیش ببره. فقط تنها کاری که باید بکنید اینه که در حرف وکیلتون گوش بدید. وقتی میگه این جا رو امضا کن، خب امضا کن دیگه. وقتی میگه فلان حرف رو نزن، خب نزن دیگه. وقتی میگه تو ساکت باش بذار من حرف بزنم، ساکت باش دیگه. اگر شما اینجوری نباشید، خب وکیل استعفا میده، میگه مگر وکیل در حاشیه باشه که میخواد جمع کنه بره هر چه سریع‌تر، وگر نه عرض کنم که وکیلی که وکیل باشه که قبول نمی کنه این وضعیت رو. قرار اینه که و من یتوکل علی الله و هو حسبه. بعد فرمود که همچنین خداوند میگوید لئن شکرتم لازیدنکم. هر کس که دنبال اینه که نعمتها و داشتهاش در زندگی بیشتر بشه، شکر خدا رو به جا بیاره. خواهرانم، برادرانم، من دیگه در این باره واقعا نمیخوام توضیح بدم، ولی این درست تفاوت اون دو سبک زندگیه که حالا امروز هم یه اشاره هایی بهش خواهیم کرد اگر وقت بکنیم. دقیقا تفاوت این دو سبک زندگیه. ببینید، بالاخره همه ما بدمون نمیاد که داشته هامون در زندگی بیشتر بشه. هر داشته ای هم هیچ فرقی نمی کنه. داشته های علمی، داشته های مالی، داشته های آبرویی که از هر دو این دوتا مهمتره در زندگی ظاهرن. همه همون دلمون میخواد هرچی اونی که داریم و دوست داریم بیشتر داشته باشیم. خب یه راهش، راهیه که احتمالاً ما در زندگیمون دنبال میکنیم. خیلی از ما، همه انسان ها، آدم چیکار کنه که پولش بیشتر بشه؟ آدم چیکار کنه که مثلا علمش بیشتر بشه؟ همین کاری که میرید میکنید دیگه. ولی قرآن به صراحت حرف دیگری میزنه، حرفی که با این حرف هم لزوماً منافات نداره، ولی اصلا یه افق دیگه است. انگار که تو مو میبینی و اون پیچش مو. میگه میخوای داشته هات زیادتر بشه؟ شکر به جا بیار. همین شکر به جا بیار. میخوام اینو بگم بچه ها. خب سومی هم بگم، و یقول ادعونی استجب لهم. به خدا میگوید مرا بخوانید، من اجابت میکنم، شما جوابتون رو میدم، حتما جوابتون رو میدم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین این سوره شورا است اگر اشتباه نکنم سوره شورا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. خیلی آیه عجیبیه، روایات فوق‌العاده‌ای در زیر این آیه داریم، المیزان رو ببینید و تفسیر خیلی عمیقی این آیه داره. آیات دیگه‌ای در قرآن هم هست که رابطه بین دعا و استجابت رو بسیار بسیار به هم پیوسته میدونه. به قول سهروردی، حالا تعبیر فیلسوفانش اینه، سهروردی میگه رابطه بین دعا و اجابت مثل رابطه بین مقدمات یک قیاس سالمه و نتیجه اون قیاس سالم. اینجوری برای شما بگم، رابطه مقدمات قیاس سالم اینه، اگر بگید که مثلا همین مثال مشهور سقراط انسان است، انسان فانی است، آیا ممکن است این دو جمله رو ما واقعا داشته باشیم که سقراط انسان است، انسان فانی است، اون وقت جمله نتیجه رو که سقراط فانی است رو نداشته باشیم؟ سهروردی میگه رابطه دعا و استجابت هم رابطه مقدمات یک قیاس سالمه با نتیجهش. دعا باشه اون قطعا محقق. خب میخواستم بگم آیات زیادی هست که این موضوع رو میگه، ولی مانند این آیه سوره شورا خیلی کم نظیره. اول میگه قال ربکم ادعونی استجب لکم، خدای شما رب به شما گفته منو بخوانید من جوابتون رو میدم. نه فقط جواب میدم، استجابتتون میکنم، یعنی جواب مثبت میدم بهتون. چون جواب دو جوره، یه جور میتونه جواب منفی باشه بازم جوابه. استجابت با جواب فرقش همینه دیگه، استجابت یعنی جواب مثبت میدم، قبول میکنم مطلب شما رو و جواب میدم، باب استفعال دیگه. لطفا سود نزنید، یعنی خاموشش کنید. من جواب شما رو میدم، نه جواب مثبت بهتون میدم، استجب لکم. وقت در این آیه سوره شورا در ادامش میگه سوره غافره، این اشتباه کردم، سوره شورا نیست، سوره غافر، بله سوره غافره، درست همون سوره مؤمنه، حق بایشون. پس سوره شورا کدوم آیه است که خیلی معروفه مثل همینه؟ خب بلش کنه باشه. بعد در دنبالش میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. میگه دعا کنید جواب مثبت میشنوید، کسانی که دعا نمی کنند در واقع عبادت نمی کنند. که علامه این آیه رو مطلب رو در ذیل المیزان روایات هم داریم، علامه میگن از این آیه ما میفهمیم دعا مخ عبادته، این تعبیر اینه، مخ عبادته، یعنی اون لب لباب عبادت دعاست، اون مغز اصلی عبادت دعاست، حتی نماز هم. این آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها این کلمه رو درست ترجمه کردن، نماز رو میگن پری، دعا رو هم میگن پری، همه کارا رو میگن پری، به یک تعبیر اشتباه ترجمه نکردن، چون اون اس و اساس و اون ریشه و اون لب و اون مغز اصلی هر عبادتی دعاست. اصلا اینو میشه بحث خیلی زیبا و مفصل هم دربارش انجام داد که به طلب مماشه یه وقتی دیگه ای دربارش فکر کنیم. اصلا چجور میشه شما عبادت کنید و تو اون عبادت دعا نباشه؟ روزه گرفتن هم دعاست، اینجوری دارم، جهاد هم دعاست، هر کاری که معنی حرف این استش که رابطه بین انسان و خدا سر و تش نیاز و تمناست. این خیلی نکته مهمیه. هیچ وقت به این فکر کردید عمیقاً که روزه گرفتن شما هم دعاست؟ با روزه گرفتن، برای اینکه مخ هر عبادتی دعاست. معنی حرف و تش رو که به چرخید به این میرسید که رابطه انسان و خدا اول و آخرش نیاز و تمناست. از وی همه ناز است و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. جهاد شما هم دعاست، همه عباده، امر به معروف هم دعاست، نهی از منکر. هر عبادتی که هر کاری که شما برای خدا انجام میدید اساسش دعاست و این آیه اینو میرسونه. میگه دعا کنید جواب مثبت بشنوید. کسانی که منو عبادت نمی کنند یعنی دعا نمی کنند. و تعبیر قرآن در این آیه عجیبه. کسانی که منو عبادت نمی کنند، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که خودشونو گنده میشمرند و منو عبادت نمی کنند. همینجا قبل از اینکه نتیجه رو بگم، معنی حرفی دقت کن، خوب دقت کنید. اگر ما گفتیم که تمام زندگی در حقیقت عبادت است، که در همین بحث سوره طه هم بهش پرداختیم، زیل همین بحث رزق گفتیم کاری که شما باید بکنید عبادته نه کار دیگه. دنبال روزی دویدن کار شما نیست. لا نسألوک الرزق نحن نرزقهم، یا نحن نرزقكم بالعاقبت للتقوى. دست بفهم ذکر خیر شما بود، گفتن قول دادید میاید. بفهم شما بیش از این که به ما لطفه به آقای احدیان لطف کردید، شما وقتی ایشون رو متهم میکردن که بیرام میگه که گفته شما میاید. آه این هفته چی چی نگفته بود؟ خب وقتی قبول کردیم همه زندگی عبادته، خوب دقت کنید، معنیش اینه که شما در هر کاری، این حرف من میخوام آخری کلاس بهش بپردازم، در هر کاری ولو بلند کردن این قلم اگر دعا نکنید دارید استکبار میکنید. و الان شما دیگه انقدر این مبانی دستتونی که میفهمید چرا من دارم این حرفو میزنم. چرا اگر برای بلند کردن این قلم دعا نکنید دارید استکبار میکنید؟ چرا؟ برای اینکه اگر برای بلند کردن این قلم دعا نکنید یعنی فکر کردی خودت میتونی این کار رو انجام بدی، به خدا نیازی نداری. شما وقتی میخوای یه کاری انجام بدی یا دعا میکنی یعنی از خدا میخوای، یا دعا نمیکنی یعنی فکر میکنی خدا نیازی نداری تو این کار، خودم انجام میدم. خب خواهر من، برادر من، استکباری بزرگتر از این میشه تصور کرد که تو فکر کنی کاری رو خودت میتونی انجام بدی و به خدا نیازی نداری؟ این تای شرک تای کفر نیست؟ ولو تو بلند کردن این قلم، واقعا تو فکر کردی به خدا نیازی نداری؟ خودت میتونی این کار رو انجام بدی؟ که دعا نمی کنی؟ از خدا نمیخوای که این قلم رو بلند کنی؟ اینقدر یعنی تو نادانی؟ این همه به تو گفتن که لا حول ولا قوت الا بالله، این همه گفتن به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این همه گفتن که بگید آیهاشو شما بگید، این همه مطالب گفتن، تو هنوز فکر میکنی برای بلند کردن این قلم به خدا نیازی نداری، خودت این کارو میکنی؟ خب این استکبار نیست؟ این خود بزرگ بینی نیست در برابر خدا؟ واقعا عقلمون رو کار بندازیم؟ این خود بزرگ بینی نیست؟ دارم حرف کاملا فلسفی و منطقی میزنم. اگر خدا رو درست شناختیم و اگر خودمون رو درست شناختیم، بلند کردن این لیوان آب، بلند کردن این قلم که بگیم به خدا احتیاجی نداریم، این استکباره. حالا آیه رو ببینید، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، در واقع هر جا که شما بندگی خدا رو نکنید، خیلی آیه جالبه، میگه هر جا که شما خدا رو بندگی نکنید همونجا دعا نمی‌کنید، چون خدا رو اونجا خودتون رو بنده خدا در اون موضوع نمی‌دونید دیگه، پس دعا نمی‌کنید، چون فکر می‌کنید به خدا مربوط نیست این قضیه، یا خودتون می‌تونید انجام بدید یا هر چی. پس اگر کسی خودش رو به طور مطلق و در همه چی بنده خدا ببینه، در همه چیز دعا میکنه، حتی برای بستن بنده کفشش. این که گفتم تعبیر روایاته، گفت همه چیزتون از خدا بخواید، حتی بستن بنده کفشتون رو، حتی نمک سفرتون رو که ظاهرا ارزونترین اجزای سفره بود در اون زمان، نمک سفرتون هم از خدا بخواید. این حرف فقط این نیستش که خب بندگان خوبی باشید احترام بذارید برید از خدا بخواید، نه، اگر شما نمک سفرتون رو از خدا نخواهید، در واقع در اون موضوع عبادت خدا رو نمی کنید، یعنی دعا نمی کنید دیگه، دارید تکبر می کنید در اون قضیه نسبت به خدا. خیلی آیه عجیب و تکون دهنده است و خیلی عمیق و منطقی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. معنی حرف اینه که اگر شما نرسید به این که برای بلند کردن این خودکار هم باید دعا کنید و باید بنده خدا باشید که هستید، یعنی به این خودشناسی نرسید، راهی جز جهنم پیش پاتون نیست. اونم چه جور جهنم رفتنی؟ سيدخلون جهنم داخلين. گفتم قبلا داخلین میدونید یعنی چی؟ دخول کسی میدونید یعنی چی؟ دخول میدونید؟ مدخرا در قرآن دارید؟ بگید آفرین. با کلم نه، با صورت سقوط کردن این میشه دخول. سقف که میریزه میگن دخول، سجده رو میگن دخول، به سجده دخول میکنن انسان، یعنی به سجده میفتن، فرو میریزند. سید خون و جهنم داخلین یعنی خورد میشن و با صورت به جهنم داخل میشن. همون جوری که سخت فرو میریزه و میاد پایین، اینا اینجوری تو جهنم سقوط میکنند. در کلمه دخول سقوط هم مستطره، سقوط هم مستدر. سید خلون جهنم داخلی. اینم آیه ادعونی از سید رسول. حالا میدونید بچه ها، من فکر میکنم این آیه میخواد بگه که، یعنی این روایت حرف آخرش یا تا جایی که ما میفهمیم اینه، یه سبک زندگیتون رو میخواد درست کنید، این سه تا موضوع رو هی بهتر بفهمید: دعا، شکر و توکل. هرچی این ستا رو بهتر بفهمید، خوشبختر خواهید شد. در همین دنیا خوشبختر خواهید شد، آخرت که بماند، در همین دنیا خوشبختر خواهید شد. مگر شما تو زندگی تو مشکلاتی ندارید؟ شما نگاه کنید دیگه، تمام زندگی ما سه قسمت دیگه: یا آرزوهایی داریم که میخواییم بهش برسیم، یا مشکلاتی داریم، یا میخوایم بعضمون بهتر بشه. یعنی مسیر رو پیدا کردیم، میخوایم پیشرفت بیشتری بکنیم، پیشرفت میخوایم بکنیم، راهو پیدا کردیم، چیز دیگه ای نیست. تای زندگی چیز دیگه ای نیست. بنابراین یا مشکلی دارید که باید توکل کنید به خدا، یا چیزهایی دارید که میخواید زیاد بشه، پیشرفت کنید، باید شکر به جا بیارید، یا آرزوهایی دارید، باید دعا بکنید. خیلی، حالا بذارید از این روایت استفاده کنم، بچه ها خیلی شکر خدا به جا بیارید که وقتی من این روایت رو برای شما میخونم، خیلی شکر خدا به جا بیارید که وقتی من این روایت رو برای شما میخونم، سال هاست که دیگه این شبهه در سر شما نمیاد که آیا پس معنی این مطلب اینه که ما دیگه درس نخونیم، فقط شکر کنیم، سجده شکر به جا بیاریم مثلا، یا کار نکنیم برای اینکه ثروتمون بیشتر بشه، کار نکنیم، فقط سجده شکر به جا بیاریم، یا وقتی میگم دعا بکنید، خیلی باید خدا رو شکر بکنید که سالهاست از این مرحله عبور کردید، سالهاست این موضوع با انحاء جهاتش برای، با جهات گوناگونش برای شما روشن شده که اصلا دیگه این شبهه مطرح نمیشه برای شما که آیا پس معنی دعا اینه که پس من دیگه مثلا حرکت نکنم، کاری نکنم، تلاش نکنم. میدونید چقدر زیادند در روزگار ما آدم هایی که این روایت رو عمرن نمی فهمند. در واقع دارم درباره لیلة الرقایب هم با شما صحبت میکنم. شکر خدا رو به جا بیارید تا به همه آرزوهاتون برسید، دعا بکنید تا به همه آرزوهاتون برسید، توکل داشته باشید تو زندگیتون تا به همه آرزوهاتون برسید. چون اگر به خدا نمیخواید توکل کنید، به کی میخواید توکل کنید؟ اینه اون سبک زندگی. اینه اون سبک. حالا بریم خودمون رو بسنجیم، ببینیم واقعا اینو درس امروز من باشه. من میتونم اگه بخوام به سبک شیخ ابوسعید ابوالخیر درسمو تموم کنم، همینجا باید تموم کنم. میگم خب حرفو گفتم دیگه چرا حرف اضافی بزنید دیگه. حالا برید بذارید بیشتر به این موضوع فکر کنید. و اون میگه وقتی این قلمو بلند میکنید، وقتی قلم هاتون رو بلند میکنید، وقتی لیوان هاتون رو بلند میکنید، وقتی قدم از قدم برمیدارید، دعا میکنید. دعا میکنید. وقتی کارهای روزمره تون رو انجام میدید دعا میکنید. خیلی از ما تازه فکر میکنیم که دعا برای چیزهای گنده است. کارهای روزمره که دیگه دعا یعنی حالا بذار تئوریک هم بعضی همون میدونیم باید دعا کنیم، ولی هنوز به اون مرتبه‌ای که باید نرسیدیم. کارهای روزمرمو میکنم، اونجایی که گیر میکنم یاد دعا میفتم. همه مشکلات همینجاست. روایت اصول کافی هم قبلا براتون بارها گفتم، گفت یه وقت کوچکی یک حاجتی باعث نشه شما اون از خدا نخواهید. فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. اون کسی که صاحب چیزای کوچیکه همونیه که صاحب چیزای بزرگه. تو فکر کردی این خودکارو خودت به دست میاری؟ بعد ولی مثلا چه میدونم مریضی سخت که پیدا میکنی خدا بهت شفا میده؟ تو اینجوری فکر کردی؟ تو فکر کردی چی بگم دیگه؟ تو فکر کردی قدم از قدم خودت برمیداری ولی بدهی گنده که بالا میاری، تازه بدهی گنده نه بدهی کوچیک، بدهی گنده که بالا میاری اونجا باید بری دعا کنی؟ اینجوری فکر کردی؟ فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. صاحب چیزهای کوچیک همون کسی که صاحب چیزهای بزرگ است. خب من دیگه در این باره نمیخواستم زیاد صحبت کنم، ولی فکر میکنم، واقعا فکر میکنم این روایت کسی اگه بگه همه زندگی ما رو میتونه تأمین کنه، واقعا کم گفته. این بیشتر از زندگی ما رو این روایت میتونه تأمین کنه. یعنی شما اگر شکر، توکل و دعا رو بفهمید، من اگر بفهمم، شما اگر بفهمید، ملت ایران اگر بفهمند، مسلمون ها اگر بفهمند، میدونید چی میشه؟ همین سه تا مسئله رو بفهمید. همه چی رو ول کنید. گفت حافظ مسئله دین من آن است که یاران همه کار بگذارند و خمه طرده یار گیرند. مسئله دین من هم اینه که همه چیز رو ول کنید، این سه تا چیز رو بفهمید: دعا، شکر، توکل. وقتی آیات قرآن رو که بفهمید، این روایت امام صادق ناگهان یک طلوع جدیدی برای ما میکنه، یک درخشش جدیدی پیدا میکنه. حالا امام چی گفت؟ گفت ما بیان. خب یه ذره بذارید به خودمون امیدواری بدیم. خوام بگم خیلی هم از خودتون ناامید نباشید. احتمالا بعضی از اصحاب امام صادق هم این سه تا عنصر رو اونجوری که باید درست نفهمیدن. خب خیلی مقام میخواد دادم این سه تا رو کامل بفهمید. خیلی، چون امام به صحابیشون گفتن ماویه، ای ماویه، انگار میخواستن شیر فهمش کنن طرف رو. آقای ماویه، صحابی خوب من، ماویه ابن احتمالا وهب، آقای ماویه اینو بدون، به هر کس سه چیز دادن امکان نداره سه چیز دیگر رو نداده باشن. امکان نداره ماویه، محاله. به هر کس دعا دادن حتما استجابت هم دادن، اجابت هم دادن. به هر کس شکر دادن حتما زیادت هم دادند، و به هر کس توکل دادن حتما کفایت هم دادن. خب یه استراحت کوتاهی بکنیم، شما هم یه ذره حالتون بیشتر جا بیاد، بعد من یه بحث کوتاهی دنبال میکنم. الان 20 دقیقه به 5 کی برگردیم؟